آقای پناهی، این آقایونم مهمون شمانده، میگم این آقایونم مهمون شمانده، باید هواشونه داشته باشه مهمون. بریم بریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه استدراک داریم نسبت به مطلبی که روز گذشته گفته شد، امروز اصلاحش میکنم. در ذیل ابو زبیر که اقوال رو از تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی برای شما می‌خوندیم، اونجا یه عبارت بود که بله این عبارت اشتباه معنا شد، یکی از دوستان تذکر دادن اصلاحش می‌کنم. انشاءالله تو فیلمم دیگه آقایون اصلاح شده رو می‌گذارن. اون عبارت این بود که از ورقا پرسیدند که ورقا میگه قلت لشعبه ما لک ترکت حدیث ابی زبیر، چرا تو ترک کردی حدیث ابی زبیر رو، دیگه از ابی زبیر روایت نقل نمی کنی. قال رأیته یزنو و یسترجع فی المیزان. این خطا معنا شد، الان اصلاح میکنم و تدارک میکنم و استدراک. میگه من دیدم او را وزن میکند و یسترجع فی المیزان، چیزی رو میفروشد تو ترازو، وزن میکنه و بعد یسترجع فی المیزان، یعنی از گوشه ترازو یختشو ور میدارد، یعنی کم فروشی. ویلون لل متففین، یعنی میخواد بگه جزو مصادیق کم فروشان و متففینه. این جلسه گذشته خطا معنا شد، از طرف بنده اصلاحش میکنه. خب موند تتمه روایاتی که وهابی ها تمسک میکنن برای بناء بر قبور. یه روایت، روایتی است که یعنی تا حالا یکی روایت ابوالحیاج رو من خدمت شما عرض کردیم، بعد حدیث جابر، حالا این امروز دو تا حدیث دیگه عرض می‌کنیم و دیگه بحث رو تمام کنیم. روایتی است که ابن ماجه در صحیح خودش نقل می‌کند، جلد اول صفحه 474، میگه حدثنا محمد ابن یحیی، حدثنا محمد ابن عبدالله الرقاشی، حدثنا وهب، حدثنا عبدالرحمن ابن یزید ابن جابر عن القاسم ابن مخیمره عن ابی سعید ان النبی نهى ان یبنا علی القبر، پیغمبر خدا نهی کردن از این که بر قبر بنایی قرار بگیرن. ما حالا این سند رو همینجا خدمت شما عرض کنیم. سند این روایت یه وهب درش هست، همینقدر کافی که شما بدانید این وهب مشترکه، یعنی ما در رجال عامه به حسب اون چه که در میزان الاعتدال ذکر شده است 17 تا وهب داریم و در بین اینا وزا و کذابم وجود دارد. این وهب کدام یکی از این وهب هاست نمیدانیم. بنابراین به واسطه اشتراکی که در اسم وهب وجود دارد و در بینشون کذاب و وزا هم هست، بنابراین سند این روایت میشه ضعیف. حالا تا متنش. حدیث دوم حدیثی است از مسند احمد حنبل، جلد 6 صفحه 299. حدثنا حسن عن ابي عن ابن لحیعه، باز عن برید ابن ابي حبیب، عن نائم با عین مولا ام سلمه، عن ام سلمه، ام سلمه که زن پیغمبره، قالت نها رسول الله ان یبنا علی القبر او یجسس. پیامبر نهی کردن بر قبر بنایی گذاشته بشه یا تجسیس گچندود بشود. همین روایت رو به سند دیگری هم نقل می کند، بله طریق دیگری، احمد حنبل از علی ابن اسحاق از عبدالله ابن لحیعه عن برید ابن ابی حبیب عن نائم، نائم مولا ام سلمه، غلام ام سلمه بود است، که ان النبی نهى ان یجسس قبر او یبنا علی او یجلس، تجسیس بشه گچندود بشد قبر یا بنایی برش قرار بگیرد یا قبر رو برش بنشینن، بر قبر نشسته شود. خب حدیث اول این پس شد دو تا حدیث اینجا، که البته این دو تا در حکم حدیث واحده در مسند احمد حنبل، حدیث قبلی هم که از ابن ماجه بود. حدیث قبلی ضعف سند گفتیم به اشتراک در وهب است. این یکی حدیث دوم و سوم، عبدالله ابن لحیعه درش هست، لام هی دو چشم یه عین و هه چسبان، عبدالله ابن لحیعه ذهبی در موردش میگد بله ابن معین گفته است ضعیف لا یحتج به، که این بنده خدا ضعیف است و احتجاج به حدیثش نمی شود. حمیدی از یحیی ابن سعید میگد انه کان لا یراه شیئا، ابن یحیی ابن سعید این عبدالله ابن لحیعه را لا یراه شیئا چیزی حسابش نمی کرد، اعتباری یعنی بهش نمی دید. شما میزان الاعتدال جلد 2 صفحه 476 ترجمه عبدالله ابن لحیعه رو ببینید، تهذیب و تهذیب ابن حجر هم ملاحظه بفرمایید. بنابراین این دو روایت هم سندش میشد ضعیف. و اما دلالت، نهى النبی ان یبنا علی قبر، پیامبر خدا نهی کردند که بر قبر بنایی قرار گرفته شود. خب ما این جمله رو تو روایات قبلیمون هم داشتیم تکرارشو، تو حدیث جابر که 11 مورد و طریق برای شما ذکر کردیم، تو حدیث جابر هی تکرار می شد در بعضی از فقراتش و در بعضی از طریقهاش. تو این دوتا حدیث هم یا سه تا حدیثی هم که امرو خوندم میبینید تکرار شده. ما این نهی رو که علا فرض، ولو سند روایات رو گفتیم ضعیف، حالا علا فرض یه چنین روایتی از پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشه که پیامبر نهی کرده باشن که بنایی بر قبر قرار بگیرد، توجه میفهمم، فرض کنید، آیا این مجوز این می شود که شما هرچه گنبد و بارگاه و بنا بر روی قبرها هست تخریب کنید، یا واجب می شود تخریب اینها. توجه می فرمایید؟ می گم نخ. چرا؟ اولا این نهی، شما می دونید نهی دو قسمه، یه نهی تنزیهی داری، کراهتی داری، یک نهی حرمت داری. توجه می فرمایید؟ این نهیی که از ناحیه بفرمایید که پیامبر صادر شده است، الان این نهی را ما می توانیم بگوییم که نهی کراهتی است. و نهی کراهتی در روایات پیامبر و حتی در روایات خاندان پیامبر خیلی زیاده. شما نهی هایی دارید که نهی کراهتی است. توجه می فرمایید؟ شاهد نهی کراهتی چیست؟ شاهد نهی کراهتی این که مسلمونا این روایت ها را حمله بر نهی کراهت کردن. شما میگی از کجا؟ سیره مسلمین. سیره مسلمین در همه اعصار و امصار از زمان خود پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم الی زمان ناهازا این بود است که برخی از قبور محترمین خودشون رو زیر سقف قرار میداد یا سقفی برش بنا میکرد. خب اگر این داستان حرمت از پیامبر صادر شده بود، خب مسلمین متشرعه هستن. کسی که نمیخواد مرده خودش رو عذاب کند، توجه میفرمایید؟ خب چرا بیان و بنایی بر قبر بسازند وقتی که حرام باشد که هم خودشون فعل حرامی انجام بدن، یا شاید مردشون هم اون زیر گرفتار این حرمت بشود یا نشود، عذاب بشود یا نشود. خود این سیره عملیه مسلمین در شرق و غرب عالم شیعتن و سنتن در اعصار و امصار مختلف دلالت می کند. این نهی به وضوح هم دلالت می کند. این نهی نهی کراهتیست علا فرض صدورش، علا فرضی که قبول کنیم چنین نهی صادر شده حمله بر کراهت می شود. مثل داستانه، خب شما دیدید یکی از این نهی هایی که تو روایات جابر بود و ان یکتب علی بر قبر چیزی نوشته نشود. خب شما می بینید باز سیره مسلمین شیعتن و سنتن در اعصار و امصار این است که بر قبر نوشته حداقل اسم میت رو می نویسن که این بابا این مرده، اینی که اینجا دفن است چه کسی است. توجه می فرمایید؟ خب یا بعضی حتی حالا وصیت می کنن که بر روی قبر اونها مثلا آیه ای نوشته بشود، دعایی نوشته بشود، بفرمایید که حدیثی نوشته بشود. حالا یه نمونه شو من برای شما پیدا کنم میخونم که بله وصیت کرده است بر روی قبرش این ابیات را بنویسند. ذهبی میگد سیر و اعلام نبلا جلد 31، ملاحظه کنید در شرح حال جدش سبت ابن جوزیست، جدش هم یکی از علماست، میگه وصیت کرد رو قبرش این ابیات رو بنویسن. ابن جوزی کسیست که در موردش میگن الشیخ العلامه الامام الحافظ المفسر شیخ الاسلام مفخر العراق، یعنی موجب فخر عراق است. وصیت کرده رو قبرش اینو بنویسن، این شعر را. یا کثیر العف عمن کثر الذنب لدیه جاءک المذنب یرجو از صف عن جرم یدیه، انا الضیف و جزاء الضیف احسان الیه. این سه بیت شعر رو وصیت کرده رو قبلش بنویسن. خب اگه حرامه ست ابن جوزی عالم سنی، توجه میفرمایید، به نقل نوه او ذهبی در سیر اعلام نبلا چطور وصیت میکند رو قبرش این مناجات رو با خدا براش بنویسن؟ ترجمه میکنم: ای کسی که خیلی عفو میکنی از او کسانی که گناهانشون پیش تو زیاده، حالا یه گناهکار آمده در خانه تو، امید دارد که تو از گناهش درگذری و من مهمان تو هستم. جزای مهمان غیر این است که بهش احسان کنی و از گناهش در بگذری؟ توجه می‌فرمایید؟ بنابراین ملاحظه می‌فرمایید چه جور کتابت بر قبر رو مسلمین حمله بر حرمت نکردن؟ بنای بر قبر رو هم مسلمین سیرشون این است که این را حمله بر حرمت نکردن. وقتی که حمله بر حرمت نشود، حتی شما اگر نهی رو نهی کراهتی بدانید دیگه مطلب حله. این اولا. ثانیا، ما به شما عرض کردیم ولو کسی یه وهابی بیاد بگه آقا نه، ظهور نهی این است که حرام، و این سیره ای هم که شما گفتید که همه جا مسلمونا قبه ای سقفی بنایی بر رو قبر کسی که از محترمین باشد و از دنیا رفته باشد میگذارن، نه ما این سیره رو هم قبول نداریم دیگه، بالاتر از این که نیست. خیلی میگم بسیار نهی حرام، تمام مسلمینم مرتکب چه شدن؟ فعل حرام شدن. نمیشد که متشرع رو حکم کرد مرتکب حرام شدن. حالا خیلی خوب، تمامم لوفرز مرتکب حرام شدن، آی چه ربطی دارد به هدم قبور؟ در جمعه بنا حرام، هدمش چرا واجب؟ توجه میفرمایید؟ دو تا مطلبه. کسی حق ندارد اینجا بنایی رو تأسیس کنه، حرام. خیلی خوب، حالا یه کسی آمد، یه بانی و یه بنایی آمدند و این بنا رو فعل حرام رو مرتکب شدن تأسیس کردن، خب چرا هدمش واجب باشد؟ این وجوب هدم رو از کجا شما استفاده میکنه؟ توجه میفرمایید؟ بنا حرام، به شما عرض کردم این به فرض که شما روایت رو حرمت بگیرید احداث بنا میشد حرام. خیلی خوب، حالا هر حرامی که تو دنیا هست شما باید اون حرام رو هدم کنید، نابود کنید، از بینش ببرید. بالاتر از بت که نیست، بت رو آیون میفرمایند اگر بتی باشد که الان امروز کسی این بت رو نمیپرست، هدم و نابود کردن و از بین بردن این بت ضرورتی نداره. چرا؟ چون دیگه کسی رو عبادت نمیکنه. بله اگه امروز صنمی است که یعبد، او رو باید از بین برد. اما فرض کنید شما یه بت، الان دیگه اونایی که ایرا عبادت میکردن منقرض شدن رفتن، اما بتشون از سنگ یا چوب یا فلز باقی مونده است، اینا میخوان منتقل کنن تو موزه بذارن، در یه موزه‌ای نگهداری کنن. این رو که میخوان منتقل کنن و در موزه نگهداری کنن، آیا اشکالی دارن؟ نه، چه اشکالی؟ نگهداریش کن به عنوان یه اثر چی؟ تاریخی. مردم بیان ببینن، بخندن که در گذشته یه افرادی بودن که یه همچی چیزی را خدا می دانستن. چه اشکالی؟ ببینید، پس ما میام فرق می گذاریم بین احداث بنا و هدم بنا. حرمت احداث غیر وجوب حدم است. توجه می‌فرمایید؟ جلسات گذشته به شما مثال زدم، مجسمه ای که آقایون قائل به حرمت هستند و ما هم با شرایطش حرام می‌دانیم، این عمل مجسمه حرام است. اگه این مجسمه رو تراشیدن، یه مجسمه تراشی شروع به تراشیدن کرد از سنگ، چوب یا فلز با میخ و چکش، این مجسمه رو تراشید، تمام، این فعل حرام انجام داده. حالا واجب است ما مجسمه رو بشکنیم؟ نه، حدمش وجوبی نداره. بلکه گفتیم حتی اگر شما بخواهید بخرید اشکالی نداره. او فعل حرام انجام داد، مجسمه ساز. شما میگی من این مجسمه رو دوست میخوام بذارم کنار اتاقم، میفروشی به من؟ گفت بله میفروش. پولش بدی ازش بخری، اشکالی نداره. بردی خانه دون، میتونی نگهداری کنی؟ بله. میتونی خرید و فروش کنی بعدن او رو؟ بله. توجه میفهمم؟ تو تا مطلبه. پس به فرض این نهی نهی حرمت باشد، احداث بنا حرام است. این چه ربطی دارد به فرمایش آقایون وهابیا که میگن آقا حدم این ابنیه، این بناها واجب است؟ احداث بنا غیر وجوب حدم است. اما البته وهابیت قائل به چه هستند؟ قائل به وجوب حدم هستند. ببینید، ابن قیم و ابن تیمیه، ابن قیم شاگرد ابن تیمیه هست، میگد اولیشون ابن قیم میگد یجب حدم المشاهد. اینایی که بناهایی که بر روی قبور است واجب است نابود بشد. حدم المشاهد التي بنيت على القبور ولا يجوز ابقاؤها بعد القدره على حدمها وابطالها يوما واحدا. یه روزم نباید صبر کنن. اگر توانستن میبایست این مشاهد را که بر روی قبور هست، این بناها را تخریبش کنن. خب این وجوب حدم رو شما از کجا آوردید؟ این مطلب دوم. پس اول نهی کراهته علا فرض صدورش. اول که میگیم این روایات ضعیف، اصلا ثابت نمیشد یه همچین نهی از پیغمبر. این اول. دو، نهی نهی کراهتیست، به فرض صدورش نهی کراهتیست. سه، گفتید نهی حرمتی است، اشکالی ندارد، بنا حرام است. وهابی نمیخواد بگه بنا حرامه، وهابی میگه واجب است ما اینا رو چیکار کنیم؟ خرابش کنیم. خب دو تا مطلبه، بنا حرام است، فرض کنید از این روایات استفاده کردیم بنا حرام است، این چه ربطی دارد به وجوب حدم؟ که ابن قیم میبینید عبارتشو خوندم، میگه یجب و حدم المشاهد، واجب است اینا رو حدم کنی. نمیگه حرام است بناء بر قبور، میگه واجب است حدم. و اینا با هم چه دارد؟ اینا با هم تفاوت داره. توجه میفرمون؟ مطلب دیگر این که چهارم میخوام بگیم آقا شما بهتر میفهمید وهابیت در قرن 13 شخصی به نام محمد ابن عبدالوهاب بهتر می فهمد که 1206 از دنیا رفته، یا ابن تیمیه در قرن 8 بهتر می فهمد که 726 هجری از دنیا رفته، یا اونایی که اصحاب پیغمبر بودن؟ کدوم؟ اگر ابن تیمیه قرن 8 و ابن عبدالوهاب قرن 13 شما میگید بهتر از اصحاب پیغمبر میفهمن، خب حسابش چطوره؟ شما مگه نمیگید این روایت از پیغمبر صادر شده؟ خب چرا اصحاب پیغمبر از این روایت ها استفاده حرمت که نکردن هیچ، استفاده کراهت هم نکردن. شاهدش الف شاهد برش هست به جای یکی، الف شاهده. حالا برای شما یکیشو میگم که دیگه جلو چشم همه هست، نمیتوند کسی، وهابی هم نمیتوند انکارش کنه. قبر مبارک شخص شخیص پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. مگر پیامبر خدا را در خانه خودشون دفن نکردن؟ مگر این خانه سقف نداشت؟ داشت یا نداشت سقف؟ پیامبر را زیر سقف دفن کردن. کی دفن کرد پیامبر را؟ اصحاب پیغمبر. در زیر سقف پیامبر خدا را دفن کردن. خب این که حرامه. آیا فرقی میکند قبر زیر سقف احداث بشود یا نه اول قبری باشد بعد بنایی روش بیاد؟ اگه فرقی میکند بگید. یکی از وهابی ها میگه فرق میکند. خیلی جالب. برای اینکه این تناقض رو نجات پیدا کند، بله، میگه بله تفاوت میکند. ببینید جناب آقای مقبل بن الهادی الوادی کتابی دارد تحت عنوان ریاض الجنه، چاپ کویته، نویسنده وهابیست معاصره، می نویسد میخواد از داستان قبر پیغمبر فرار کند. میگه ان الحرام هو البناء علی القبر. میگه حرام اینه که شما اول قبر رو داشته باشید ثم بیایی روش تاق بزنی یا سقف بزنی. لد دفن تحت البنا. اما اگه اول تاق داری بعد زیرش قبر میکنی و مرد خاک میکنی، طوری نی. بعد میگه وقد دفن النبی تحت البنا. پیامبر خاتم دفن شده از تحت بنا. و اما لم یبنو علا قبرهی شیعا، اما رو قبر پیغمبر چیزی بنا نکردن. تو رو خدا میبینی؟ خیلی خوب بگم فرق دارد. ما حرف این جناب وهابی کاتب نویسنده وهابی رو قبول میکنم. میگم ایشون میفرماین اگه سقف داشته باشی زیرش بیای مرد خاک کنی، طوری نیست. اگه اول سقف رو زده باشی، اما اگر اول قبر رو بکنی مرده خاک کنی، حرام است روش سقف بزنی. استدلال رو میبینید؟ مسخره می نماید یا نمی نماید این استدلال؟ یعنی فرق است بین این که اول شما سقف بزنی یا اول قبر بکنی. اگر اول قبر رو بکنی بعد نمیشه سقف بزنی، اما اگر اول پیش بینی کرده باشی سقفو بزنی بعد میشه زیر سقف قبر بکنی. این کتابش بود برای شما خوندم. خب خیلی خوب میگیم فرق. چرا این رو دارد میگد؟ برای فرار از چی؟ داستان دفن پیغمبر زیر سقف. که اگه حرام بود و چرا اصحاب پیغمبر پیغمبر زیر سقف دفن کردن؟ میگه نه، زیر سقف دفن کردن حرام نیست، رو قبر سقف بزنی حرامه. میگیم خیلی خوب ما حرف شما رو قبول میکنیم. نویسنده وهابی خیلی بعد میگه، میگم آقا خب قبر پیغمبر رو برش بنا گذاشتن مسلمین، اینی که الان شما دارید این همون تاق گلی و چوبی زمان پیغمبره؟ این بنایی که الان دارید؟ یا بارها این بنا چه شده؟ تجدید شده؟ بارها تعجب می‌فرمایید؟ توسط خلفا حاکمان وقت این بنا بارها مکرر در مکرر چه شده؟ این تجدید شده است. خب دیگه حرام است، پس این بنا که همون بنا نیست، مسلمان ها اینو هی تجدید کردن، تو تجدید کردنش او سقف اولیه تخریب شده یا نشده؟ تخریب شده دیگه. حالا که تخریب شده، بنایی که میخوان بسازن بنای نویست، بنای بر قبر هست یا نیست؟ بنای بر، پس چرا اینا آمدن و قبر پیغمبر رو تجدید بنا کردن و مکرر تجدید بنا شده؟ حالا چند تاشو برای شما میخونم. تجدید بنای قبر پیامبر رو شما ملاحظه بفرمایید. اول من بنا علیه جدارا عمر ابن الخطاب، وفاء الوفا جلد دو سمهودی، جلد دو صفحه 541. خانه پیغمبر که دفن کردن، یه دیوار دستور داد عمر بکشن، قبرها رو نتونن دسترسی بهش داشته باشن. میرفتن تبرک خاک قبر پیغمبر رو ور میداشتن. دستور داد یه دیوار بکشن، نتونن برن کسی اون طرف. مضافن به این که علا فرضی که این حجره‌ای بود که عایشه خانم درش بود، عایشه تو اون نصفه دیگری که دیوار کشیده بودن اونجا یا زندگی میکرد یا عبادت میکرد. ان عایشه بنت حائطاً بینها و بین القبور. او قبلی میگفت عمر ابن خطاب دیوار کشید، عایشه خانم تو این نقل دارد یه دیواری کشید بین خودش و بین قبور که در این قسمت خودش سکونت کن. این دیوار رو که گذاشتن، تو دیوار یه پنجره گذاشتن. باز مردم می آمدند خاک این پنجره رو که از پشت باز بود دیگه، این پنجره خاک بر می داشتن. فامرت بالکوه فسدت. عایشه خانم دستور داد این پنجره را هم چه کردن؟ بستن. یعنی دیگه قبرها پیدا نبود، قبرها پشت دیوار بود. چرا میگن قبرها؟ چون بعدم دو نفر رو کنار پیغمبر دفن کردن، اولی و دوم. ثم بناها عبدالله ابن زبیر. باز عبدالله ابن زبیر این حائط رو بنا کرد. ثم سقط حائطها. این دیواری که ابن زبیر بنا کرد، دیوار ریخ. عمر ابن عبدالعزیز چه کار کرد؟ عمر ابن عبدالعزیز در اول قرن دوم آمد کل بنای اولیه رو تخریب کرد، بعد خودش یک بنای تأسیس کرد، عمر ابن عبدالعزیز بر قبر پیغمبر. خب اصحاب پیغمبر هنوی عده‌شون هست، بگو کسی نیست، تابعین که هستن. چرا یک کسی نرفت به عمر ابن عبدالعزیز بگه این قبر رو، این ساختمان اولیه رو تو تخریب کردی، حق تجدید بنا نداری؟ چرا یک نفر نرفت به عمر ابن عبدالعزیز بگه؟ فلما ان بنى البيت على القبر و هدم البيت الاول، اون چهار دیواری اول رو خراب کرد و یک بنای جدیدی تأسیس کرد، زهرت القبور ثلاثه، سه تا قبر پیدا شد. معلوم میشه از پشت اون دیوار دیگه قبرها نمایان نبود. عمر ابن عبدالعزیز اونا رو تخریب کرد و ساختمان جدید که زد، تو ساختمان جدید سه تا قبر نمایان شد. باز ثم اعید تعزیرها فی زمن المتوکل الخلیفه العباسی. زمان متوکل خلیفه عباسی باز تجدید چه شد؟ ساختمان شد. زمان مقتفای عباسی باز تجدید. و در زمان مقتفا آمدند و چه کردند؟ آمدند و یک مشبک ذریحی قرار دادند. توجه می‌فرمایید؟ در دولت مستضیع بالله دیوار حجره پیغمبر خراب شد، دستور داد بنا کنن. دو مرتبه در آتش سوزی مسجد النبی سال 654 تخریب شد. دستور دادن حجره در زمان بله دو مرتبه بنا شد. و همینجور تا مکرر در مکرر این قبه و این بارگاه و ذریح مطهر پیغمبر تجدید بنا شده که به شما گفتیم آخریش توسط سلطان عبدالحمید عثمانی در قرن 13 همه. سلطان عبدالحمید عثمانی این بنایی که الان هست رو در قرن 13 هم احداث کرده و الی الان هم وجود داره. خب این خیلی حرف است که شما شخص اول اسلام غیر پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم است، زیر قبه و بارگاه شخص اول اسلام، دو تا خلیفه اول و دوم در نظر اهل سنت، در نظر اهل سنت اینام کنار پیغمبرند، با این حال در میاد میگه آقا بنای بر قبور حرام است. روحم حدی دارد. ببینید شخص اول اسلام الان قبرش زیر سقفه، گنبد دارد. بعد از شخص اول اسلام در نزد شمای وهابی که ادعای این میکنی که سنی هستی، ادعاش گفتیم قبول نیست. خب پس بعد پیغمبر شخص اول برای شما میشه کی؟ خلیفه اول. بعد خلیفه اول میشه کی برای شما؟ خلیفه دوم. ده اینا هم ده زیر گنبدن که چه جور پیامبر خاتم زیر گنبد است، بارگاه دارد و در روی قبر گنبد و بارگاه جز محرمات شرعی است و واجب است عدم بشد. خب از همین جا هر که عقل سلیمی داشته باشد میگد این فکر یک فکر اسلامی هست یا نیست؟ بگید شما. نمیتونه فکره. خب پس شخص اول بگه و از اولم در زیر سقف دفن شده، یعنی همون روز اول که پیغمبر رو دفن کردن زیر قبر دفن، زیر سقف دفن کردن پیغمبر. دقت میفرمایید برهان و استدلال. بعد تا دلتون بخواد اینا دروغ میگن. وهابیت اصلا شالوده او بر کذب، دروغ گفتن رو جز محرمات شرعیه نیست. حالا چند تاش من برای شما میگم، چند تاش که تو بفرمایید یا سؤال ابن بلیهد، عبدالله ابن بلیهد که قاضی القضات وهابیا بود در این که مدینه رو تصرف کردن، یا در چه آمده است؟ در پاسخ منسوب به علمای مدینه که 15 نفر امضاش کرده. توجه می فرمایید؟ خب دو تاشو من فقط برای شما میگم، عرضم هم تمام میکنم. یکی از این دروغ ها این است که میگد آقا ما تا قرن پنجم هجری چیزی به نام گنبد و بارگاه و سقف بر روی قبر نداره. از قرن پنجم به بعد این در میان مسلمین رواج پیدا کرد. خب این دروغه یا دروغ نیست؟ این دروغ محض. خب از خود پیغمبر شروع میشن. زیر سقف عمر ابن عبدالعزیز قرن پنجمه؟ بعد از قرن پنجمه؟ متوکل عباسی بعد قرن؟ عمر ابن خطاب که حائط کشید و عایشه خانم بعد قرن پنجمن؟ دروغ از این روشن‌تر که اینا بعد قرن پنجم آمده و اسلام اینا رو قبول نداره، باید تخریب بشه. خب اینا همه کذب. حالا من برای شما غیر قبر پیغمبر چند مورد دیگم به عنوان نمونه ذکر میکنم که قبور صحابه‌ای که زیر سقف بود است، یا سقف‌ها و گنبدهایی که بر قبر سلمان فارسی. شما همین الان که بروید در نزدیک ایوان کسرا در محله‌ای به نام چی؟ مدائن، در نزدیکی بغداد. مدائن نزدیک قبر سلمان فارسی. خب قبر سلمان فارسی، خطیب بغدادی میگه قبره الان ظاهر معروف به قرب ایوان کسرا علیه بناء، زیر سقف بنا داره. و هناک خادم مقیم لحفظ الموضع و امارتهی و نظر فی امر مصالحهی. یه خادم هم داره مراقبت میکند از این ساختمون. سلمان فارس. خطیب بغدادی میگه، توجه میفرمایید، خطیب بغدادی وفاتش رو ملاحظه بفرمایید. خطیب قرن چندمه؟ قبل قرن پنجمه که دارد میگه، که خطیب مینویسه الان اونجا قبه هست، الان اونجا بنایی دارد سلمان فارسی. دروغ از این روشن‌تر؟ باز ببینید ابن بطوته میگه قبر دومین قبر، قبر کیه؟ طلحه. طلحه سال 36 از دنیا رفته. سلمان 26. بله. ابن طلحه 36. طلحه معروف که میدونید در جنگ جمل کشته شد. ابن بطوته میگه مشهد و طلحه ابن عبیدالله و هو به داخل المدینه و علیه قبتون و مسجدون. طلحه رو شیعه میرد قبه و بارگاه برش بنا کند. خب و زاویتون فیها الطعام للوارد و صادر. میگه یه گوشه ای هم هست، فضایی هم هست، هر کی میرد داخل یا خارج میشد بهش غذا میدن. خیلی خوب، اینم مال ابن بطوته. رحله ابن بطوته رو ببینید، مال سلمان فارسی، تاریخ بغداد، خطیب بغدادی جلد اول صفحه 163. رحله ابن بطوته سفرنامه جلد اول صفحه 187. دیگه قبر زبیر، زبیر ابن عوام. ابن جوزی میگه بنا علیه الاسیر ابو المسک انبر بناءن و جعل الموضع مسجدا. میگه روش بنا ساخت و اونجا رو مسجد قرار داد. و نقلت علیه القنادیل و الالات و الحصر حسیر و سمادات و اقیم قوام و حفظه و وقف علیه وقوفا. منتظم ابن جوزی جلد 14 صفحه 377. ابو ایوب انصاری متوفای سال 52 قمری در رومه. اینا رو خوندیم براتون از بله قبلنم، حالا به عنوان نمونه. تاریخ بغداد جلد اول صفحه 154 میگه از شخصی به نام ولید، میگه یه شیخ فلسطینی به من گفت که دیده است یه ساختمان سفیدی رو نزدیک دیوار قسطنطنیه. قسطنطنیه الان اسمش چیه؟ چی؟ استانبول دیگه. بله. نزدیک دیوار قسطنطنیه استانبول قبری رو دیده است که یه ساختمان سفید داره. بهش گفتن هازا قبر ابی ایوب الانصاری صاحب النبی، صحابه پیغمبر. میگه من آمدم رفتم تو اون ساختمون، فرأیت قبره فی تلک البنیه، در اون بنا قبرش رو دیدم. و علیه قندیل معلق به سلسله، یه چراغی هم، چلچراغی هم با زنجیر آویزان بود. خب اگه بنایی است که سقف ندارد، چلچراغ رو کجا آویزون کردن؟ به آسمون زدن میخشا؟ و دیگه مشهد امام موسی بن جعفر که معلوم، ابن جوزی خوندیم برای شما تعریف میکند. از موسی بن جعفر میگذریم چون بناس با آقایون چیز کنیم. بله بیام سر جناب امام اعظم ابو حنیفه. امام اعظم بهش میگن سنی ها. شما نگاه کنید، ابن جوزی میگه فی هذه الایام، یعنی سال 459، بنا ابو سعد المستوفی الملقب شرف الملک مشهد ابی حنیفه و عمل لقبره ملبنا و عقد القبه، برای ابو حنیفه گنبد بنا کرد. توجه می‌فرمایید؟ اینم مال ابو حنیفه. پس الانم هست اعظمیه بغداد، که اصلا اعظمیه رو میگن اعظمیه چون امام اعظم اونجاست. امام اعظم کیست؟ جناب ابو حنیفه. الانم گنبد و بارگاه داره ابو حنیفه، یک نفرم متعرض قبرش نشده است. توجه می‌فرمایید؟ تخریبی نکرده. حتی سامرا رو که اینا تخریب کردن وهابیا، آیون بله اعلام کردن احدی متعرض قبوری از اهل سنت که در بغداد و در عراق هست نشود، مطلقا قبور اینا رو کاری نداشته باشه. و از ناحیه شیعه هیچ تعرضی به قبور هیچ کدام از بزرگان اهل سنت، حتی طلحه و زبیر در بصره نشد، هیچ متعرض نشد. حالا اگه یه وقت تو بصره جنگ بوده، تو جنگ تخریب شده، اون حسابش جداست. اما اینکه برد یه شیعی تخریب کن، ولذا قبر امام اعظم ابو حنیفه الان تو بغداد کس کارش نده، یک شیعه تعرض بهش پیدا نکرده. محمد ابن ادریس شافعی، خدمت شما عرض کردیم، محمد ابن ادریس شافعی در مصر، ذهبی میگه، متوفای 204، ان الملك الكامل امر قبتن على ذریح شافعی، بر قبر شافعی یه قبه گنبدی رو بنا کرده است. توجه میفرمایید؟ و قص علی هذا، از این داستان ها و قبه ها و گنبد ها تا قبل از قرن پنجم، تا شما دلتون بخواد بر قبور بزرگان حتی اهل سنت بنا شد. اوپا چرا دروغ میگی؟ جناب ابن بلحید که عبدالله ابن بلحید که چرا دروغ میگی که اینا از بعد قرن پنجم به وجود آمد؟ آخه دروغ به این گندگی؟ به این بزرگی؟ از قول بله وزیر دفاع هیتلر در آلمان نازی، یه اسمی دارد بگید، میگن او خیلی دروغ میگفته، بعد میگفته که تزش این بوده اگه دروغ میخوای بگو خیلی صفر بگو که هیچ کس شک نکند. اگه شول گفتی نه. اینا هم همینجور، همچی چیزی اصلا نبوده در قرون اولیه، بعد قرن پنجم به وجود آمده است. های کذب محض. خب بیام بفرمایید که دروغ دومشون که تمام کنیم دیگه. دروغ دومشون میگه عرض بقی موقوف است. جلال الخالق، تو در قرن 13 سال 1000 و بله 300 و قرن 14 در 1344 که شما بقی رو، مشاهدش رو و قبابش رو و گنبداش رو تخریب کردی، در سال 1304 ابن بلحید، تو کجا بلیهد، ابن بلیهد تو کجا وقف نامه بقی رو دیدی؟ که در استفتا نوشته عرض بقی موقوف است، وقفه. و وقتی وقفه، شما تو زمینی که وقفه نمیتونی بنا ایجاد کنی، چون وقتی بنا ایجاد کردی دیگه زیر این دیوار بنا، زیر این ستون بنا نمیشد کسی رو دفن کنن، و اینجا وقفه برا دفن مسلمان هاست. پس ما باید خراب کنیم این بنا را که زیر دیوارهای فعلی و ستونهای فعلی بشد چه کنیم؟ مرده خاک کنیم. بنا ایجاد کردن در این عرضی که وقف است برای دفن اموات، این حرام است. باید تخریب بشه. تا سال 1344 آقای ابن بلیهد یک مسلمان نبود که حالا تو تازه مسلمان آمده ای و میگی اینا باید تخریب بشه، چون تا اون سال بود که این موقوفه وقفنامه زمین بقی و قبرستان بقی کجاست؟ تو از کجا میگی زمین بقی وقفه؟ اینم یه دروغ. زمین بقی چه بوده است؟ زمین بقی یه عرض مواد. چرا اصلا بهش میگن بقی؟ بقی قرقد. قرقد گیاهاییست، بله، تیغهاییست که تو زمینهای بیابانی رو میروید. این زمین پر تیغ بوده و زمینم مواد بوده. او روزام که امرو نبود است که زمین متری میلیون ها قیمت داشته باشد. ترجمه فرمون یه زمین مواتی بوده کنار شهر مدینه و هیچ کسم با او کاری نداشته. تیغزارم بوده، اصلا قرقد یعنی تیغ. پیامبر خدا اول کسی رو که اونجا دفن شد، اول من دفن بالبقی، عثمان ابن مظعون از اصحاب پیغمبر. خیلی هم پیغمبر دوستش می داشت. امیر المومنین هم خطبه‌ای دارن در نهج البلاغه، در بعضی از شروح میگن در وصف عثمان ابن مظعونه، کان لی فی ما مزا اخن فی الله سقرت دنیا فی عینه. توجه میفرمون این خطبه رو نگاه کنیم، گفتن بعضی در مورد عثمان ابن مظعون. این عثمان ابن مظعون سال اول یا دوم هجرت پیغمبر در مدینه، اول کسی است از اصحاب پیغمبر که تو مدینه از دنیا میره. پیغمبر این رو میارن تو بقی دفنش میکنن تو این زمین مواد. عثمان دفن میشد، عثمان ابن مظعون اونجا. سال بعد یا چند ماه بعدش ابراهیم پسر پیغمبر از دنیا میره. پیغمبر ابراهیم رو میارن نزدیک قبر عثمان ابن مظعون دفنش میکنن، پسر 18 ماهه خودشون رو، و میفرماین ملحق شد به سلف صالح عثمان ابن مظعون. الان صورت قبر عثمان ابن مظعون نیست، اما از این که ابراهیم رو در نقلهای تاریخی میگن نزدیک عثمان ابن مظعون دفن شده، چون جای قبر ابراهیم پسر پیغمبر هنوزم که گنبدش رو تخریب کردن معلومه، در حوالی قبر ابراهیم باید قبر عثمان ابن مظعون باشد. توجه می‌فرمایید؟ خب بعد از این که پیغمبر پسرشون رو اونجا دفن کردن و عثمان ابن مظعون دفن شد، دیگه از اون به بعد تو مدینه هر که از دنیا میرفت، بازم نه عمومی، چون قبرستان های دیگری هم تو مدینه بود. مسجد قبا رفتید، کنار مسجد قبا یه قبرستان، قبرستانش هم مال قرنهای چون خود قبا اصلا خارج مدینه بود، یه منزلی مدینه است، بنابراین برای خودش قبرستان دارن، اونجا دفن میکنن. ممکنه جا، اما داخل مدینه هر که از دنیا میرفت، نه اینکه این زمین موقوفه باشد. ببینید وقف چیه؟ شما مالی رو باید مالک باشید، بعد ملکیت بیان وقفش کنید. ولی من میتونم از اصفهان تا تهران زمین خداست، یه وقت نامه الان بنویسم من این زمین خدا رو وقف کردم برای فلان کار، وقف امام رضا، ببرن باز میتونم؟ میگه از اصفهان تا تهران زمین ما لا وقف الا فی ملکن، من باید مالک باشم. این زمین زمین موات بود، ارض موات ملک کسی نیست که کسی بیاد وقفش کنه. بله رفتن اونجا مرده خاک کردن، شد تبدیل به قبرستان. کی تا حالا آمده و اعلام کرده بقی موقوف است؟ ارضی است که وقف شده است برای دفن موتا. کی وقفش کرده؟ واقفش کیست؟ اسناد وقفنامش چیست؟ بله ما وقف معاتاتی هم قبول داریم، یعنی لازم نیست حتی صیغه وقف جاری بشد یا کتابت کنن، همین که ارض ملک کسی باشد. الان یه بنده خدایی میاد یه ساختمان بنا میکند، میگه مسلمونا اینجا مسجد، در رو وا میکند بیان توش نماز بخونی، این خودش میشه مسجد. وقتی در رو باز کرد گفت اینجا مسجده، به عنوان مسجدیت بیان توش نماز بخونید، این میشه وقف مسجد علی نحو وقف معاتاتی. اما باید ملکش باشه. من که نمیتونم برم یک زمین و وسط بیابون مال منم نیست بگم مسلمونا بیان اینجا نماز بخونین بشه مسجد. تو کی هستی که میگوی بیان اینجا نماز؟ مگه مال توه؟ زمین بقی جزء موات بوده، شاهدش هم دنباله اسم بقی القرقد. قرقد گفتم او علفهای او تیغهای خارداریست کن، این زمین موات رو آمدن تیغاشو کندن، یواش یواش مرده جاش دفن کردن جا تیغا. کی ملک کی بود است که بیاد وقف کنن؟ حتی وقف معاتاتی هم نیست. او وقت دروغ میگه وقفه، این بنایی که تو اینجا ساختی مانع از اینه که یه مرده اینجا خاک بشه، ما خرابش میکنیم که یه مرده جاش خاک کنیم، که وقف برگردد به حالت اولیش. اینا کذب دروغ، و تا دلتون بخواد از این اکاذیب و از این دروغها فرقه زاله تکفیری وهابیت میگه. ما همینجا دیگه بحثمون رو با اینا تمام میکنیم. معلوم شد اینایی که اینا ادعا میکنن شرک از توسل، از زیارت قبور، از بنای بر قبور، اینا هیچ کدامش شرک شمرده نمیشود و سیره مسلمین بر انجام این اعمال بوده. برمیگردیم انشاءالله از جلسه بعد به بحث اصلی خودمون. شرک رو میگفتیم که توحید بهتر روشن بشه. انشاءالله جلسه بعدی ادامه بحث. و صلی الله علی محمد و آله.